أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، فنياه وحافظه وقائده ونصره وذليله وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اگر کسی متوجه جنابت خودش نشه و خبر نداشته باشه از اینکه جنب شده، بعد از آن که اذان رو گفتند بعد متوجه بشه که پیش از اذان جنب بوده، این شخص روزش صحیحه و حتی اگر چند روز هم گذشته باشد بفهمد از آثار جنابت که مثلا سه شب قبل جنب شده بوده، این روزهایی که در این وسط روز گرفته صحیحه. البته نمازهایی که خونده همه رو باید قضا کنه، اما روزش صحیحه. این در فرضیه که اصل جنابت رو اصلا نفهمیده باشد، اما اگر جنابت رو فهمیده باشد و فراموش کرده باشه که غسل بکنه، در این صورت روزه هایی که گرفته باطله و باید قضا کنه. منتها چون فراموش کرده معصیت نکرده، کفاره به عهدش نیست. اما اگر عمدن غسل نکنه، تیمم بدل از غسلم نکنه و وارد روز بشه، در این صورت هم معصیت کرده، هم روزش باطله، هم باید کفاره هم بپردازه. یک فرض دیگه میمونه و او اینه که شخص متوجه جنابت میشه، میره غسل میکنه، ولی بدون اینکه متوجه بشه غسلش کامل نمیشه. مثلا یه چیزی به اعضای بدنش چسبیده که مانع وضوع هست و این خبر نداشته، بعدن متوجه میشه. این فرض چجوری؟ غسلش رو فراموش نکرده، اقدام برای غسل کرده. اگه غسل رو فراموش کرده بود روزش باطل بود، فقط قضا داشت، کفاره نداشت. اما اگر اقدام به غسل کرده منتها غسلش کامل نشده، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا روزش صحیحه. البته اگه نماز خونده با چنین غسلی، اون نمازش صحیح نیست و باید اون نمازش رو مجدداً داخل وقت باشه اعاده کنه و خارج از وقت باشه باید قضا کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بخش روزه بهار یه بیانی رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که طولانی هم هست. من بخشی از این فرمایش حضرت رو یادداشت کردم، اینجا بخوانم و یه ترجمه سریعی بکنم بعد وارد دعا بشیم. فاصله خودمون رو، من گوینده برای خودم و شما هم برای خودتون، با این نقطه‌ای که حضرت فرموده بسنجیم و یه فکری برای پر کردن این فاصله و از بین بردنش بکنیم. رحم الله امرأً راغب ربه و توکف ذنبه و کابر هواه و کذب مناه. دنبال داره تا همینجا رو معنا کنم. خدا رحمت کند اون بنده ای را که پروردگار خودش را می پاید، مراقب خدایش هست، راقب ربه. همین که ما خود رو در محضر خدای متعال ببینیم، سر و علن خودمون رو، ظاهر و باطنمون رو، حتی نیات خودمون رو، این میشه مراقبت خدا. هر مقدار این حالت در ما ادامه پیدا بکنه، ما پیشرفت میکنیم. اصل و اساس ترقیات معنوی و دور شدن از رذایل اخلاقی همینه. همین رحم الله امرأ راقب ربه، خدا رحمت کند اون بنده ای را که پروردگارش را می پاید، مراقبت می کند. و توکف ذنبه، توکف ذنبه دو معنا داره. معنای اول توکفه یعنی عدل ماله، یعنی به گناه که میرسه میپیچه. توکف ذنبه، به گناه که میرسه نمیره به سمتش، عدول میکنه، منحرف میشه. این معنای اولشه. معنای دوم تتبعه یعنی چی؟ یعنی اون گناهی که قبلن کرده یادش نرفته، هی داره پی میگیره او رو که این پروندهش سرانجام بسته شد یا نشد. پروندهش بسته شد یا نشد. تو بعضی از روایات این جمله آمده از وجود مقدس خود امیرالمومنین علیه السلام که ترک الذنب احون من التوبه. این که آدم گناه نکنه ساده تر از اینه که توبه کنه. بعضی وقتا افراد احساس میکنن به عکسه، این که گناه نکنیم خیلی سخته، چون توبه که راحته. اما امیرالمومنین عکس اینو میفرماید. علتش اینه، چرا فرمایش حضرت با تلقی عموم ما فرق میکنه؟ ما فکر میکنیم توبه ساده تر از ترک گناهه، در حالی که حضرت میفرماید ترک گناه ساده تر از توبه است. علتش اینه که من فکر میکنم گناه خیلی مشکلی رو در من ایجاد نمیکنه، خیلی حادثه عظیم و عجیبی نیست. یه گناه کردیم، یه جا خراب شده، توبه میکنیم همونجا درست میشه، لذا هم فال هم تماشا، هم گناه کردیم هم توبه رو کردیم. بله؟ اما اگه بدونیم که با توبه خیلی جاها رو زدیم خراب کردیم، خیلی جاها، اگر اینجوره اینو بفهمیم که تا کجا اثر میکنه گناه ما در خودمون، در دیگران، تو نسلمون، تو مالمون، تو برکت مالمون، تو عمرمون، تو برکت عمرمون، توی امور، تو رزقمون، توی رزق معنویمون، تو نسلمون، تو شرایط پیرامونی خودمون، چه اثری هنگام مرگمون داره، چه اثری تو برزخمون داره، چه آثاری تو صحنه قیامت داره، چه تبعاتی در بعد از صحنه قیامت، حالا اگه انشالله جهنم هم نباشه تو بهشت داره. اگه همهشو بذارن جلو من بخوام همهشو برگردنم به اون نقطه قبلی، حالا میفهمم که ترک ذنب احون من التوبه، همون گناه نکردن ساده تره. اینکه من جلو خودمو بگیرم. معنی دوم توکفه اینه که اگه گناهی، توکفه ذنبه، اگه قبلا گناه کرده اینو پی میگیره، و کابر هوا، با هوای نفسش خدا رحمت کند اون بنده ای رو که در تعارض دلم میخواد و میذاره کنار، با نفسش میجنگه و کذب مناح، با آرزوهایی که داره این آرزوها رو به خودش میگه این آرزوها همه چاخانه، دروغه، تکذیب میکنه، که چون نفس ما به ما وعده های خیلی بلند بلندی میده، با اون چیزا مخالفت میکنه. و زم نفسه من التقوا به زمام و الجمها من خشیت ربها به لجام. خدا رحمت کند اون بنده ای رو که با افسار کردن نفسش به افسار تقوا مهار میکنه خودش رو و دهنه میزنه به نفس خودش. با چی؟ با خشیت پروردگارش، با ترساندن نفسش. این مرکب نفس، حیوان نفس رو لجام میزنه. فقادها الى طاعت به زمامها، او رو بالاخره میکشاند، شبیه حیوانی که او رو میکشانند، میاره تا منطقه تقوای الهی و طاعت خدا. خب بیشتر زمان نداریم، شب کوتاه و باید عزیزان برسند به برنامه های بعدی، به همین مقدار بسنده کن. خب شاید مثل امروزی آوردن طبیبی رو به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام که تشخیص بده این زهری که به خاطر ضربت شمشیر وارد بدن امیرالمؤمنین شده تا چقدر تأثیر کرده. گرچه خود ابن ملجم ملعون گفت من شمشیر رو به 1000 درهم خریدم و یه زهری هم خریدم که قیمتش 1000 درهم بوده و این شمشیر رو چنین زهری دادن. اما طبیب رو خبر کردن، طبیب آمد، وقتی با چهره زرد امیرالمؤمنین مواجه شد، اون چهره ای که از بس زرد شده بود قابل تشخیص نبود که آیا چهره زردتر یا اون پارچه زردی که سر حضرت با او بسته بودن. گفت برای اینکه من بفهمم باید شش تازه گوسفند رو به من برسونید. یه گوسفندی ذبح کردن، شش او رو آوردن دادن به این طبیب. دستمال رو باز کرد، یه مقدار از این شش رو گذاشت در محل شکاف، چند لحظه صبر کرد، بعد که در آورد بیرون یه نگاهی کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کرد آقا جان اگه وصیتی دارید وصیت. امیرالمؤمنین علیه السلام چندین بار وصیت کرد، این وصیت میکرد حضرت از هوش میرفت، مجدداً به حال میامد و چه دور بستر بودند، گاهی همه اونها بودند، اونها رو سفارش میکرد، گاهی فقط امام حسن و امام حسین بودند، اونها رو وصیت و سفارش میکرد. اما آخرین باری که حضرت وصیت کردن، حضرت چشم باز کرد،
همه بچه ها دور بستر بود، همه گرشه میکردن حال امیر المؤمنین علیه السلام. تمام بچه ها رو به امام حسن و امام حسین سفارش کرد حضرت. همینطور داره آقا حرف میزنه، ناگهان قطرات عرق بر جبین مبارک حضرت نشست. حضرت در حالی که عرق رو پاک میکردن میفرمودن که حبیبم رسول خدا فرمود که نزدیک احتضار عرق مرگ بر جبین می نشیند و این حالت برای من اتفاق افتاده. بعد دیگه حضرت صحبت نکردند با اونها، فقط فرمودند این رسول خداست که به استقبال من ها. این عمویم حمزه است، این برادرم جعفر است، اینها به استقبال من آمده. بعد این آیه شریفه رو تلاوت فرمود، لمثل هذا فلیعمل العاملو. اونایی که بخواد کار کنن برای این لحظه مرگ باید دست به کار بشن. شهادت این حضرت فرمود و جان به جان آفرین تسلیم کرد. همه بچه ها بودن اون صحنه رو می دیدن. این یک صحنه جان کندنی بود و جان دادنی بود که زینب کبرا مشاهده کرد. یک صحنه دیگر رو هم زینب کبرا مشاهده کرد. اینجا زینب کبرا نزدیک پدر بود، اما اونجا زینب فاصلش مقداری زیادتر بود، بالای بلندی ایستاده بود. دیدی عده دور برادرش رو گرفتن، فرقت بالسیوف، فرقت بالرماح، فرقت بالاخدار. شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، با سنگ و چوب بر بدن عزیز.